بکنی. امروز و فردا همه چیز روشن میشه. به من بگو، بگو تا خودم رو برای مقابله با این مشکل جدید آماده بکنم.
ممکنه خیلی زودتر از امروز و فردا قضایا معلوم شه. شارلوت عزیز، تا شب خیلی چیزا میتونم برات بگم.
عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و عزیزان و منتقدانی که اینجا در استودیو حضور دارن تا با ما در مورد نمایش گناه سارا بیشتر صحبت کنن. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، در خدمتتون هستم. رضا شفته.
سلام خدمت مخاطبان رادیو نمایش و به ویژه نمایش گناه سارا. در خدمت دوستمون آقای آشفته هستیم. محسن خیمی دوست هستم، منتقد تئاتر.
من فکر کنم اگر شما هم با من موافق باشید راجع به ژانر اثر صحبت بکنیم یا مشخص تر بگیم که چه ژانری دارد. بالاخره علاوه بر سبک، ژانر مشخص میکنه اون اصل اساس داستان یا نمایش رو. ژانر به نظر میرسه که یک رمان عاشقانه باشه، رمانی که رمانتیک هست، رمانی که یک رابطه دختر پسری رو داره نشون میده که یا سرانجام مییابد یا سرانجامی نمییابد. و در این داستان هم شارلوت در یک جایی اشاره میکند که من عاشق پسر پزشکی شدم که سال آخره پزشکی رو داره میگذرونه و اسمش امیل هست، و سارا بسیار خوشحال میشه از این اتفاق یا از این تغییری که قرار هست در زندگی این دختر بیفته. اما بدشانسی هست دیگه، پدرش بران بدهی بالا آورده و یک شخصیت سوء استفاده گر به اسم فردوسن که مدعی است که اگر میخواید بدهیتون بخشیده بشه این دختر ازدواج من در بیاد. این ژانر عاشقانه ژانری هست که به روابط عاشقانه میخواد بپردازه و کسایی که در توسعه این سبک سرشناس هستن از قدیمی ترها ماریا اجورس و ساموئل ریچاردسون، جین آستین و شارلوت برونته هستن. جزء کسایی هستن که رمان‌های عاشقانه رو هر یک به نوعی در زمان خودشون توسعه دادن. رمان‌های عاشقانه در این حال زیرژانرهایی هم دارن، مثل فانتزی معاصر، عاشقانه تاریخی، داستان‌های ماوراءطبیعه و حتی علمی تخیلی. میگن امروز داستان‌های عاشقانه به کهکشان‌ها هم کشیده می‌شود، یعنی از یک رمان عاشقانه به یک رمان علمی تخیلی دست پیدا می‌کنیم و در کهکشان‌ها در ماورای آسمان مسیر داره جستجو میشه. در این حال در این داستان‌ها ما دشمنی با معشوق رو داریم، شانس دوباره و نزدیکی اجباری رو داریم که به شکل سنتی عموماً مخاطب داستان‌های عاشقانه زنان هستن. البته تو یک آماری که تو آمریکا به دست آوردن 18% مخاطبان داستان‌های عاشقانه مردان هستن و به عبارتی 72% زنان هستند. و این ژانر تو قرن 20 بسیار توسعه پیدا کرده، هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ انتشار. یه سری بنگاه‌های کتاب شکل گرفته در اروپا و در آمریکای شمالی که این داستان‌ها رو توزیع می‌کردن، پخش می‌کردن برای مخاطبانشون، و حتی یه سری مخاطبان ثابت داشتن که اینها پول سالیانی میدادن و ماه به ماه داستانهای عاشقانه‌شون رو دریافت میکردن و این داستانها رو میخوندن. یعنی نشون میده که یکی از پر مخاطب ترین ژانرها و آثار همین ژانر عاشقانه هست. تو ایران ما هم ژانر عاشقانه پرفروش هست و یه سری نویسنده داریم که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در این ژانر نوشتن، ولی عمیق ننوشتن، یعنی همون زمان خودشون پرفروش بودن. حالا چه به شکل پاورقی چه به شکل کتاب در دسترس مخاطبان قرار میگرفته، ولی متاسفانه به مرور زمان این رمان‌ها دیگر خوانده نمیشون، یعنی اینکه ارزش خواندن ندارن. داستان مال دهه 30، مال دهه 20، مال دهه 40، در دهه 90 و در 1400 به این سو دیگه معنا و انگیزش خواندن رو از دست میدن، برای اینکه تاریخ مصرف دارن یا عاشقانه ها عاشقانه های عمیقی نیستن که امروز هم بشه دوباره اینها رو خون. البته داریم داستان های عمیقی مثل تاشاکل که خیلی درست نوشته شدن و بارها تبدیل به فیلم شدن و بارها تبدیل به تئاتر شدن و بارها قابل خوندن و بارها قابل تحلیل هستن. این بستگی داره به این که چه نویسنده‌ای این عشق رو نگاه کرده باشه. ولی در این حال در اروپا عموماً یا پرفروش‌ترین این داستان ها با پایان خوش تموم میشن، ولی یه سری داستان هم داریم که استثناء هستن، یعنی عاشقانه هایی که پایانشون تلخ هستن، مثل بلندی های بادگیر امیلی برونته، مثل آنا کارنینا یا دان تولستوی، مثل پرندگان خارزار اثر کالین مکالو، و در اینها جنگل نروژی اثر هاروکی موراکامی ژاپنی، و مثال های این چنینی که داله بر این هست که اینها عاشقانه هستن ولی اون فرمول رایج یا اون کلیشه رایج رو ندارن، اون پایان خوش رو ندارن و پایانشون بسیار تلخ است. ولی در کل ما داستان‌های عاشقانه رو با پایان خوش می‌شناسیم. این داستان هم تا این چند روزی که پیش اومده تلخی‌های خودش رو داره. ما امروز رازگشایی نمی‌کنیم از پایان قصه، ولی اشاره می‌کنیم که گناه سارا قصه‌ای تلخ یا قصه‌ای رمزآمیز است درباره دختر جوان به اسم شارلوت.
شروع خوبی بود برای اینکه ما از منظر ادبیات عاشقانه نگاه بکنیم به نمایش گناه سارا. در مورد تفاوت سبک و ژان که نکته مهمی هست در فهم تمایز این دو، بد نیست که اشاره بشه. سبک در واقع ناظر است به روایت متن، حالا متن نمایشنامه است یا رمان یا داستان، در چه قالبی روایت میشه ما نامون رو سبک میگذاریم، که همطور که گفتیم فلیس ویتنی سبک خودش رو تعلیق عاشقانه نامگذاری میکنه، منتقدین گوتیک نامیدند که غلط نیست، اما ویتنی اون رو رضایت بخش نمیبینه و ناقص میدونه. اما ژانر در واقع موضوعی است که روایت انتخاب میکنه و اون رو بیان میکنه. چه موضوعی رو دستاویز روایت قرار بدیم تبدیل به ژانر میشه. خب موضوعی که در این نمایش گناه سارا ما میبینیم همجور که شما اشاره کردید یک نوع تجربه عاشقانه است، یعنی از عشق شروع میشه، با مشکلات مواجه میشه و بعد با عشق هم به پایان میرسه. اما این عشق تفاوت داره با نوع روایتی که از عشق در ادبیات کلاسیک داده میشه، اینکه یک عاشقی و یک معشوقی باشن، بین اینها اختلاف بیفته، دیگران مخالفت میکنن، حالا اینها میخوان مخالفت رو بردارن، حالا یا موفق میشن یا نمیشن. خود این عشق انگار هر لحظه داره به یک بهانه به تعلیق دچار میشه، به تعویق میفته، نه اینکه الزاماً مانعی بر سر راهشون باشه. انگار خورده روایت های دیگری به بهانه عشق مطرح میشن و در این حال که به بهانه عشق و رابطه عاشقانه مطرح میشن، عشق رو هم به چالش میکشن. اون موقع گاهی وقتا میبینیم که همطور که در این گناه سارا هم میبینیم عشق شروع میشه ولی به یک باری یک رازی به عنوان مسئله مطرح میشه، آنچنان روی این راز تأکید میشه که شما عشق رو در حاشیه میبینید، در صورتی که در رمان‌ها یا داستان‌های عاشقانه کلاسیک شما همواره عشق رو در محور دارید. این ویژگی نوشتاری ویتنی هست که از عشق آغاز می‌کنه، ولی همطور که گفتیم چون سبک روایتی مسئله محور داره، یه مسئله رو هم مطرح می‌کنه و بعد چون نگاه اگزیستانس هم داره، خورده روایت‌ها میان و انگار عشق با اون خورده روایت‌ها تبدیل میشن به بهانه‌ای برای اینکه یک مسئله بشری فراتر از عشق دو نفر مطرح بشه. اینجا در این نمایش هم ما میبینیم در وهله اول با یک پرسش شارلوت آغاز میکنه و ما با پرسش شارلوت وارد سبک روایتی مسئله محور میشه. در این حال شارلوت بلافاصله به بیگناهی سارا اعتراف میکنه و میگه که من ایمان دارم. در واقع اعتراف به معنای این است که باور خودش رو به مخاطب ارائه میکنه، میگه من ایمان دارم که شارلوت بیگناه است. از همون ابتدا این رو میگه. یعنی باز ما در این حالی که نام نمایش گناه ساراست و ما دنبال این هستیم که ببینیم گناهش چی بوده، در همون لحظات اولیه شخصیت اصلی باور خودش رو به بیگناهی اعلام میکنه. یعنی باز ما انگار وارد تعلیق میشیم. خب اگر اون صراحتن از زبان یک شخصیتش میگه که این بیگناه هست، خب پس ما چرا گناه سارا رو داریم به عنوان درام جلو میبریم؟ این همون تعلیقیست که ویتنی خیلی ظریف مطرح میکنه. و بعد به تدریج ما وارد یک رابطه چند وجهی عاشقانه میشیم. در همین بخشای آغازین ما با دو تا مثلث روبرو میشیم، مثلث شارلوت سارا اریک که شارلوت و اریک خواهر و برادر هستند و سارا هم کسی است که از کودکی با شارلوت و اریک بوده، اونها رو بزرگ کرده و شارلوت به ویژه شارلوت و اریک خیلی براش احترام قائل هستن و سارا هم خیلی به زندگی این دوتا و آیندهشون وابسته است، طوری که حتی حاضر خودش زجر بکشه اما این دو نفر زجر نکشن. اینجا ما یک رابطه عاشقانه میبینیم که الزاماً از جنس عشق دو جنس نیست، عشق یک انسان به چند انسانه. به موازات همین مثلث ما مثلث دوم رو هم میبینیم شکل میگیره، رابطه شارلوت، امیل و سارا. شارلوت و امیل میخوان ازدواج بکنن و نمیتونن، مشکلی براشون پیش میاد و سارا وارد چالش میشه و میخواد این مشکل رو حل بکنه و در واقع چالش رو هم خود سارا ایجاد میکنه، اما از منظر این که میخواد مسئله رو حل بکنه چالش ایجاد میکنه. درست زمانی که شارلوت و امیل دیگه میخوان به هم دیگه برسن، سارا یک خبر بدی به شارلوت میده، میگه من از صحبت پدرت براون و آقای فرگوسن که رباخوار معروف شهر هست شنیدم که دارن درباره تو صحبت میکنن و این خبر خوبی نیست. اینجا این مثلث هم وارد چالش میشه از طریق سارا و اینکه سارا از فرگوسن بد میگه و این خبر بد رو هم بدیوم رو برای شارلوت میدونه. شارلوت که تو فضای عاشقانه خودش با امیل هست این رو نمیپذیره، ولی بعد وقتی که سارا تصمیم میگیره شارلوت رو ببره پشت یه درخت پنهان بکنه و حرفهای پدرش و فرگوسن رو بشنوه، تازه اونجا که در واقع مخاطبین هم با این دو کاراکتر میرن و حرفها رو میشنون، متوجه میشه که بله سارا درست میگفته و یک معامله‌ای داره صورت میگیره بین فرگوسن و پدرش. پدرش توی دردسر مالی افتاده و بین دو راهی قرار گرفته، یا بره زندان و بی آبرو بشه یا اینکه دخترش به عقد و ازدواج فرگوسن در بیاد که از سنش از سن پدر شارلوت بیشتره. خب اینجا یک مسئله پیش میاد که این مسئله در واقع ضد فرایند دراماتیک عاشقانه است که خود نویسنده ایجاد کرده. اینجا همون خرده روایت هایی است که وارد میشن و در برابر چالش عشق قرار میگیرن، اما اینجا دیگه فقط در برابر عشق نیستن. یعنی این گونه نیست که ما فکر بکنیم دو نفر عاشقن و یک نفر از بیرون اومده عشق رو خراب بکنه. ما وارد نقد یک فضای سود محور میشیم، یک فضای تجارت گونه مسلط بر زمانه‌ای که نویسنده داشته اون مطلب رو مینوشته. یعنی در واقع نقد سرمایه داری میشیم. به بهانه رابطه عاشقانه ما یک گریز برون ژانری داریم به نقد مناسبات مرد سالار و نه صرفا سرمایه داری. چرا فقط نقد سرمایه داری نیست؟ به خاطر که ایدئولوژیک نیست، به خاطر اینکه تعهدی داشته فلیس ویتنی که ایدئولوژیک و تکوچی نگاه نکنه. در واقع داره روایت مرد سالار رو نقد میکنه. چرا؟ چون درست در جایی که پدر توی بنبست قرار میگیره و میگه من پول قرض گرفتم، حالا یا باید پول رو بدم به بهانه ندارم بدم و اگر ندم یا باید برم زندان یا دخترم رو به جاش بدم. درست در جایی که مرد به یک مسئله برخورد کرده که این مسئله رو هم مرد مقابلش ایجاد کرده، فرگوسن، که هر دو هم بخشی از نظام مردسالار هستن، به یک بار پدر مسئله رو منتقل میکنه روی دوش شارلوت و این شارلوته که باید مسئله رو حل بکنه. پدر میگه تو برو تصمیم بگیر، میخوای زن این بشی؟ اگر نمیخوای من تو درد سر بیفتم، و اگر نمیخوای زن اون بشی پس باید بپذیری من تو درد سر میفتم. حالا شارلوت هیچ نقشی نداشته در رباخاری، هیچ نقشی نداشته در اینکه پدر پول گرفته از فرگوسن، اما انگار که پاش وسط ماجرایی باز شده که خودش هیچ انتخابی نکرده. از یک طرف به عنوان پدر علاقمند به دختر که عاشق پدرشه، اینا باز یک فرایند عاشقانه است، نمیتونه ببینه که پدرش بیابرو بشه یا پدرش وارد زندان بشه. از طرف دیگری نمیخواد بره زن کسی بشه که سنش از پدرش بیشتره و هیچ علاقه هم بهش نداره، و اون طرف هم علاقه داره به امیل و حالا با امیل چجوری صحبت بکنه و چجوری میتونه بره به امیل بگه که من به خاطر پول تو رو نمیخوام و باید برم زن فرگوسن بشم. ولی یک باره میبینیم که شارلوت وسط مسئله قرار میگیره. این طراحی زیبایی است که فلیس ویتنی انجام داده، یک عشق تعلیق‌آمیز از دو مثلث چالش برانگیز رو ایجاد کرده، اما در عین حال یک مسئله انتقادی، یک مسئله اگزیستانس رو هم مطرح کرده. کی باید اینجا تصمیم بگیره؟ اگر مسئله رو شارلوت ایجاد نکرده، چرا باید اون مسئله رو دربارش تصمیم بگیره؟ این نقد نظام مردسالار. و اگر شارلوت باید تصمیم بگیره، پس چرا ابزار انتخاب دست اون نیست؟ پولها دست کسی دیگری است و پدر هم پول رو گرفته و معلوم نیست که اصلا این پشت چه خبر است. پس چرا اطلاعات دست شارلوت نیست؟ به ویژه این که به یک باره با اریک هم مواجه میشه. اریک ضعیفه، نمیتونه درست تصمیم بگیره، درست یک بخش دیگری از نظام مردسالار، و رفته قمار کرده و او هم به فرگوسن بدهکاره. حالا او هم به عنوان عامل فشار میاد به شارلوت میگه که تو باید قبول بکنی، قبول کن، اون آدم خوبیه، و در واقع تبلیغگر فرگوسن میشه. یعنی مثلث پدر اریک و فرگوسن یک مثلث سومی است، منتها مثلث مردسالار، که وسط شارلوت قرار گرفته و شارلوت باید تاوان اشتباهاتی رو بده که خودش مرتکب نشده. اینجا یک اشتباه دیگری رو شارلوت میکنه که حالا اون هم به خاطر عشق است که شارلوت داره. یعنی از یک طرف زن بودنش داره باعث میشه که تو فشار بیفته، مسئله جدیدی سر راش ایجاد بشه، از طرف دیگر عاشق بودنش براش مسئله درست میکنه. نمیره به امیل بگه مسئله چیه. امیل هم ازش میپرسه تو چرا ناراحتی، چرا رفتارت عوض شده. انتظار این است که کسی که این همه دشواری رو سرش ریخته به تنها کسی که میتونه بهش اعتماد بکنه مسئله رو بگه، اما به خاطر علاقه نمیگه. درسته که ظاهر کمی فیلم فارسی یا فیلم هندی میشه، اینجا ما اگر بگیم مدرنه، اگر اگزیستانسه، باید انتظار آگاهی از این زن داشته باشیم و این زن بره به امیل مطلب رو بگه، اما نمیگه به خاطر اینکه قرار هست ما یک تعلیق عاشقانه رو جلو ببریم. اینجا شارلوت عاشق امیله و رازی رو از امیل مخفی میکنه به خاطر اینکه اون بلایی که مثلث مرد سالار سر شارلوت آورد، خود این زن سر مرد نیاره. یعنی در واقع تفاوت اگزیستانس زنانه با مسئله مرد سالار رو اینجا خیلی خوب به تصویر میکشه و ما میبینیم که سبک روایی فلیس ویتنی که سبک تعلیق عاشقانه بود، با زیر مجموعه های خودش، اون زیر مجموعه سگانه تعلیق، مسئله محوری و اگزیستانس، توی بخش های آغازین این نمایش خودش رو نشون میده که در قالب ظاهر ساده ما رو داره میبره تو قسمت های بعد با پیچیدگی روایتی مواجه میشه.
ز زیباترین گلها همیشه مختص بهترین هاست. زندگیتون مثل گلها زیبا و خوش آب و رنگ و هر جایی که هستین دعا میکنیم حق پشت و پناهتون باشه. تا فردا، خدا نگهدار. سلام و وقت بخیر به شما همراهان عزیز رادیو نمایش. با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز و برق، یادآوری چند نکته مهم خالی از لطف نیست. صرفه‌جویی در مصرف انرژی یعنی کمک به پایداری شبکه، یعنی اینکه همه خونه‌ها گرم بمونه و هیچ کس در سرما از نعمت گاز بی نصیب نمونه. برای آدم ها نگهداری، نه اتاق های خالی. وسایل گرمایشی اتاق های خالی لازم نیست روشن باشه. با یه لباس گرم میشه هم راحت بود هم در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. با لباس گرم و پنجره های پوشیده با هم زمستون رو سر میکنیم. وقتی تو فضای باز از وسایل گرم و تابشی گازسوز استفاده میکنیم، در واقع منابع ملی رو هدر میدیم. اگه دمای پکیج رو روی 50 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنیم، هم خونه به اندازه کافی گرم میشه، هم گاز کمتری مصرف میکنیم. ممنون که با مصرف درست انرژی همراه ما و همراه هم هستیم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
همه میپرسن چیست به جرفای خیال.
به تو میاندیشم ای ساپا همه خوبی تک و تنها به تو میاندیشم به تو میاندیشم نفس از جوره جانم باقیست آخرین جوره این جام تهی را تو بنوش
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای.
مثل رؤیا وقتی راکدی.
مثل خاطره وقتی تنهایی.
مثل عشق وقتی منتظری.
مثل شیپور وقتی خوابی.
مثل هیجان برای قلبت. مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش،
نگاهی دیگر در گوشه ی ذهنت. دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایتا و داستانهای واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک میشویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل